بودن، مولتی سیستم بودن رو ارائه میده.
همونجوری که توی بخش قبلی هم در موردش صحبت کردیم، بحث این بود که یک مفهوم مالی رو ما نباید به صورت کاملا مستقیم همون رو توی فیلم استفاده بکنیم. پس انداز کردن خوب است، باید بتونیم این رو به تصویر در بیاریم، به زبان هنر در بیاریم، و طبیعتا وقتی تولید کننده خودش کاملا آشنا نباشه با این مفهوم و اونو درک نکرده باشه، خیلی به سختی میتونه اون رو تبدیل کنه به تصویر، و شاید به خاطر همینه که ریسک نمیکنه و همون مفهوم رو مستقیما میاد میذاره توی دیالوگ ها. حالا ما چطور میتونیم سازنده ها رو با سواد مالی بیشتر آشنا کنیم، و اصلا ما هدفمون از اکران فیلم سینمایی بعد در جهت آموزش چیه، به چه شکل انجام بشه؟
ببینید، هنرمند به تعبیر خانم دکتر اگر مؤلف باشه، میخواد جامعه رو یک گام به جلو ببره، از نقطه الف برسونه به نقطه ب. خب باید یه دانش تخصصی داشته باشه. قبول، این دانش قابل یادگیریه، دوره‌هایی میتونه وجود داشته باشه که هنرمندان رو با سواد مالی، با مفاهیم تخصصیش آشنا بکنه. گرچه هنرمندان خب کم و بیش با این مسئله آشنا هستن، چون هر کسی آشناست و تو جامعه ما سالهاست که در صدر موضوعات کشور قرار گرفته موضوع اقتصاد. پس یک، این آشنایی تخصصیه. دو، اینکه با سیاست‌گذاری کلان همراستا باشه، یعنی میخواد این جامعه رو به یک نقطه جدیدی در آینده برسونه. خب سیاست‌های کشور چه شکلیه؟ اون این چجوری میتونه در راستای همونها این ترجمه به زبان تصویر رو انجام بده؟ پس این دوتا مفهوم وقتی در کنار هم قرار میگیره، یعنی هم با سیاست‌گذاری‌های حالا به ویژه اقتصادی، هم با آموزه‌های تخصصی سواد مالی آشناست، یه چیزی این وسط باز ممکنه جا بمونه. اون اینه که به تعبیر خانم دکتر، این موضوع سواد مالی موزاییک نیست که ما فقط این قطعه رو به فیلممون اضافه بکنیم. این باید در طول فیلم در هم تنیده باشه، به تعبیر خانم دکتر پنیر پیتزا باشه، بره تو همه لایه‌های فیلم، تو همه گره ها وجود داشته باشه، و ما بدونیم که فیلمساز حتی اگر داره یک موضوع اجتماعی میسازه، داره به یه موضوع اقتصادی هم اشاره میکنه، ممکنه این موضوع سیاسی هم باشه. مثلا شما فیلم لاتری رو در نظر بگیرید، شروعش با یه موضوع اقتصادیه، بعد این موضوع امنیتی هم میتونه باشه، این موضوع سیاسی هم هست، این موضوع اجتماعی خانوادگی هم هست. یعنی لاتری ممکنه فیلمساز این دغدغه رو نداشته باشه، داره یه فیلمی میسازه، از یک مثلا سرودی یه ایدهی براش تداعی شده، بعد رفته این فیلم رو ساخته، فیلمم خوب در اومده. اگر از فیلمساز بپرسی این فیلم مالیه، میگه نه اصلا این مالی نیست، در صورتی که آموزه های مالی داره. این فیلم سیاسیه، ممکنه بگه نه من میخواستم یه فیلم شعاری بسازم، دوست داشتم مردم تو سالن همه فریاد بکشن و شعار بدن. اونجا دغدغه فیلمساز اصلا نیست. نکته سوم من به همین موضوع برمیگرده که ما وقتی داریم یک آموزشی رو از طریق یک رسانه میدیم، همه جنبه ها رو داریم منتقل میکنیم، فرهنگی هست، سیاسی هست، امنیتی هست، اقتصادی هم هست. حالا اینکه چجوری این آموزه سواد مالی بتونه در اینها تنیده بشه، یعنی یه باکسی نباشه که انگار به فیلم اضافه شده، یه چیز جدید باشه، حتما تو تخصص اون هنرمند مؤلفه.
آقای دکتر، شما تو فرمایشاتتون اشاره کردید به رسانه مربی. من میخوام اینجا، چون دقیقا همینجا جاشه که ببینید، وقتی از رسانه مربی حرف میزنیم، رسانه مربی، حالا اینجا سینمای مربی، در واقع سینمای مربی یه وقتی که یه چیز رو مستقیم یاد میده، پای تخت سیاه وای میسه، میگه یک به اضافه یک یعنی دو، این آموزش مستقیمه. یه وقتی که رفتار این رسانه مربی آموزش میده، مدل لباس پوشیدنش، مدل معاشرتش با دانش آموزانش، یعنی این مربی رو اگر که در واقع یک هویت ثابت بگیریم، فکر میکنم که مقوله های سواد مالی و نکته هایی که در همتنیدگی موضوعی برای سینمای ما احتیاج هست، غیر از این که ما باید آشنا باشیم به مؤلفه های روز، باید آشنا باشیم به خط مشی گذاری های کلان که قرار است جامعه رو در واقع آگاه بکنه و سمت و سو بده، از به قول شما از نقطه الف به نقطه بی برسه.
خب خانم دکتر، این آموزش چجوری محقق میشه؟ اگر ما تولید کننده رو بیاریم کلاس آموزشی مفاهیم مالی رو بهشون آموزش بدیم، میشه همون آموزش مستقیم، و اون شخص هم دیگه تو بهترین حالت همونها رو بتونه ببره توی فیلمش. این چجوری باید به این درک برسه؟
ببینید، سینما
حرف دکتر گودی هم این بود که این یک بخشی از کار سازه، فیلمش اصلش چیز دیگه ای بوده، مفهوم مالی توش وجود داره، اینو درست بپردازه.
ببینید سینما و اصولا هنر روایته، یعنی ما نقطه زاویه دیدمونه که یه چیزی رو هنرمندانه میکنه و روایت ما از اون فضاست که روایت هنرمندانه محسوب میشه. شما الان این استودیو رو یک معمار میتونه یک روایت ساختاری بکنه، بگه ابعادش اینقدره، از این سازه ها تشکیل شده، سقفش، یک روایت مهندسی داشته باشه. یه نفر میتونه بیاد یک روایت مثلا هنرمندانه داشته باشه. من میگم اگر که شما، یعنی مؤلف، شما که میگم مؤلفه های سواد مالی، اگر مؤلفه های سواد مالی بتونه رسوخ بکنه در روایت هنرمندانه، رسوخ بکنه در روایت هنرمندانه ای که فیلمساز از درک عمومی و تجربه زیستش داره و هدایتگری و هدف گذاریش هم بر اساس خط مشق گذاری های کلام باشه، اون وقت مخاطبم بدون اینکه احساس بدی داشته باشه، در واقع یه جوری ما یک مفهومی داریم تحت عنوان ترجمه شده سرگرم‌آموزی یا ادوتینمنت، یعنی آموزش از راه سرگرمی. اون وقت سینما میتونه آموزش از راه سرگرمی بده، به شرط اینکه فیلمساز روایت هنرمندانش رو جدا نذاره یک مستند اقتصادی ارائه بده. این خیلی خطرناکه. و از اون طرف تعهد اقتصادیش هم کنار نذاره، بگه من برام مهم نیست، من یه روایت هنرمندانه داشتم، اصلا مهم نیست که در بازنمایی یا جای نمایی گزاره ها تو ذهن مردم از حیث اقتصادی، مثلا فیلم رخ دیوانه یا فیلم های مختلف که یک شبه میخوان پول دار بشن، اصلا به من ربطی نداره، که دارم اینو توصیه میکنم که آقا میشه یه شبه پول دار شد.
خب باز من یه سر طیف اینو میبینم که یک پژوهشی داره انجام میشه، پژوهشگر مفاهیم مالی رو استخراج میکنه و به یک دستورالعمل‌هایی میرسه. این سر طیف هم سینماست و داره یک فیلمی رو تولید میکنه. حالا این اتصالش که این روایت هنری در بیاد،
خب این اتصال نباید اتصال شکلی باشه، باید اتصال محتوایی باشه. یعنی میگم روایت، یعنی اون پژوهشگری که داره توصیه های اقتصادی و رویکردهای نوین سواد مالی رو بررسی میکنه، باید بتونه در روایت هنرمندانه سینما رسوخ کنه. این احتیاج به یک عزم فیلمساز داره برای اینکه این مؤلفه های دانشی رو به رسمیت بشناسه، یعنی یه قصدی داشته باشه، یه خواستی داشته باشه، و اونم باید بتونه استراتژی های هنرمندانه فیلمساز رو به رسمیت بشناسه. نه، این ما معمولا خیلی یک گپ اساسی داریم بین مؤلفه های مختلفمون، مثلا مثل بین اقتصاد و هنر. البته این روزا یه جورایی حل شده، به شکل افراطی هم حل شده. مثلا میگن هنرمندان خیلی آدم های اقتصادی نیستن، الان البته شاید خیلی اقتصادی باشن، یا مثلا دانشمندان خیلی آدم های هنرمندی نیستن. این نکته ای که آقای دکتر اشاره کردن به عنوان پنیر پیتزا، یه پنیر، یه چسبی، یه چیزی باید این عناصر غیر متجانس رو تبدیل به یه پیکره واحد بکنه و تو ذوقم نزنه، خودشم دیده نشه. من فکر میکنم که هم از سمت و سوی تولید کنندگان محتوای اقتصادی، یعنی پژوهشگران، باید این وسعت مشرب وجود داشته باشه که دستکاری های هنرمندانهی که روایت هنرمند میکنه رو به رسمیت بشناسن. از طرفی در هنرمندان و در سینماگران ما این خواست وجود داشته باشه که آبشخورهای علمی پیدا بکنند برای روایت‌های هنرمندانشون که یکیش سواد مالیه، ممکنه مثلا در حوزه‌های مختلف دیگه. فکر کنید مثلا یه فیلم مثل لانتوری که مبتنی بر مثلا جراحی پلاستیکه، اگه فیلمساز با یک جراح پلاستیک مشورت بگیره، مسلماً فیلمش خیلی دقیق‌تر و کاملاً علمی‌تر، کسی نمیتونه ایرادی بگیره ازش. ولی اگر نه، فقط همینطور بخواد بافت دراماتیکشو بره، ممکنه هزار و یک ایرادی که متخصصه میفهمه، من عادی نمیفهم که آیا این پنس در اتاق جراحی پلاستیک استفاده میشود یا نمیشود، ولی اون مخاطب متخصص متوجه میشه که این فیلمساز از دانش جراحی پلاستیک بی بهره است. حالا اقتصادم همینه. فکر کنم آقای دکتر الان نکته‌ای دارن، بگید.
نه، تایید میکنم شما رو، واقعا درسته. یعنی شاید ما این مسئله رو بتونیم اینجوری حل بکنیم که تو همه فیلم‌ها میتونه یک دستیار اقتصادی وجود داشته باشه، مثل اینکه یک مشاور مذهبی، یک مشاور نظامی، یک مشاور مثلا امنیتی تو بعضی از فیلم‌ها هست، حقوقی کمک میکنن. این میتونه یک پروژه باشه. یکی اینکه اون دانش تخصصی باید به فیلمساز یه زاویه دید بده. شما بعضی از تصاویر رو مثلا میبینید، بعد یه دفعه به شما میگم مثلا اون خرگوش رو هم اونجا تو اون تصویر هست. این دانشی که میگه شاید حالا به اون خرگوش توجه نکردید، ولی وقتی یه نفر این اطلاعات و این قطعه اطلاعاتی رو به شما میده، شما دیگه هر وقت اون تابلو رو میبینی نمیتونی اون خرگوش رو نبینی. یعنی این دانش تخصصی به هنرمند مؤلف کمک میکنه که همواره این خرگوشه اونجا بوده ولی من نمیدیدمش. بعد دیگه هر بار که میخواد روایت بکنه اون خرگوشه رو میبینه. یعنی در اصل میگه وقتی این دانش منتقل شد، چون میگن دانش اختیاری نیست دیگه، اجباریه. یعنی ببخشید، به محض اینکه شما دریافتش میکنید دیگه نمیتونی
جانمایی پیام آقای دکتر. یعنی شما اگر پیام سواد مالی در ذهن فیلمساز جانمایی بشود، دیگه خود به خود هر مؤلفه ای رو که بسازد میره به اون سمتی که بر پایه های اقتصادی و مؤلفه های درست اقتصادی سوار باشه، و اون وقت اون ایرادایی که متخصصین اقتصادی نسبت به بعضی از فیلم های ما میگیرند رو نخواهیم داشت.
بسیار ممنونم از شما. یک میان برنامه بشنویم.
باز چی شده؟
ای پسر، خیشتن را از فراز آوردن مال غافل مدار و جهد کن، تا هرچه فراز آوری از نیکوترین روی بود، و چون فراز آوردی نگاه دار و به هر باطل از دست برمده، که نگاه داشتن سخت تر از فراز آوردن است.
مامان، من گلکمو شکستم که با بچه‌ها برم شهر بازی، دیگه حال نداشتم صبر کنم تا تابستون بیاد دوچرخم بخرم.
سرانه پس انداز تو کشور ما 10%، یعنی فقط 10% مردم عادت کردن که پس انداز کنند.
حالا همین یه بار اشکال نداره.
چهل ستون، ستونهای اقتصاد خانواده، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. چهل ستون،
اینجا چهل ستون است. رسیدیم به این نکته که دانش تخصصی مثلا در حوزه اقتصاد باید تبدیل بشه به یک روایت هنری، و وقتی این درست محقق نمیشه، متخصصین اون علم، مثلا علم اقتصاد، ایراد میگیرند و میگن اون کاری که باید از اون فیلم در بیاد در واقع در نیامده. آقای دکتر، برای نمونه ما در خیلی از فیلم ها میبینیم که مفهوم ثروتمندی و ثروتمندان رو به طرز نادرستی نمایش میدن. اول میخوام از شما بپرسم که اصلا مفهوم ثروت و ثروتمندی در قبال سواد مالی چه جایگاهی داره، و بعد ببینیم چرا نگرش مردم که انعکاسش احتمالاً تو این فیلم ها بروز داده به این شکل بوده.
بله، از اینجا شروع بکنم که فرمودن که تو رفع الاشیاء به ازداده ها. وقتی ما میگیم ثروت، خب میتونیم فقر رو مورد شناسایی قرار بدیم. آیا ما در کشور فقر رو میخوایم یا نمیخوایم؟ همه پاسخ میدن که نه، ما نمیخوایم فقیر باشیم. بعد سوال بعدی، پس میخوایم ثروتمند بشیم؟ همه اینجا متوقف میشن. نه، ما نمیخوایم ثروتمند بشیم. این یه نگرش فرهنگیه، یعنی یک نگرش نادرسته. اگر نمیخوایی فقیر باشی، در واقع باید ثروتمند باشی. اگر تو جامعه سیاست گذاری میکنی که فقر رو از بین ببری، در واقع داری سیاست گذاری میکنی که مردم را ثروتمند کنی. رهبر انقلاب توی سخنرانی فکر میکنم پارسال بود، گفت یکی از رسالت های ما در دهه آینده ثروت آفرینیه. شاید این اولین بار باشه که مرجع دینی سیاست یک کشور رو میگه ثروت آفرینی. خب آیا این ثروت داره به درستی تو سینمای ما منعکس میشه که ثروت آفرینی خوب است و ثروتمندان خوب هستند؟ نه، ما همیشه تو فیلم ها دیدیم که آدم های خلافکار ثروت های هنگفتی دارن، و یک آدم مؤمن معتقد درست یاریگر هیچ وقت ثروتمند نبوده. حرفای خوبو ترجیح دادیم فقرا بزنن. مثلا گفتیم که آقا ما یک مثلا یک کارتون خوابی در یک جایی یه چیزی گفت، بعد اون میگیم که عجب حرف حکمت آمیزی. نخواستیم که یک ثروتمند یک حرف حکمت آمیز بزنه. یا حتی اگر ثروتمندا رو نشون دادیم که اینها چندان خوشبخت نیستن، برای اینکه نشون بدیم فقر زیادم شما رو بدبخت نکرده. خواستیم بگیم که ببین این ثروتمنده مثلا بچهش مریضه یا فلان مشکل عاطفی رو داره، با همسرش حالش خوب نیست. یک الگو، یعنی ما یک هیروی درست حسابی توی سینمامون نمیبینیم که بگیم که یک آدمی فقیر نیست، در حالی که میخوایم فقر رو ریشه کم بکنیم. این آدم ثروتمنده، حال عاطفیش خوبه، حال ذهنیش خوبه، یادگیرندگی داره، حال معنویش خوبه. به هر حال وقتی یک خوبی حال اقتصادی رو نشون دادیم، حتما تو حوزه‌های دیگه حال بعدش رو نشون دادیم که بگیم که نه، ببینید پول همه چیز نیست. درسته که پول همه چیز نیست، ولی همچنان که پول از بدبختی جلوگیری میکنه، تا یه سطحی میتونه خوشبختی هم بیاره. منتها این کانسپت اصلا توی سینمای ما، دست کم میتونم بگم که تا اونجایی که من دیدم و فیلم هایی که توی این مسیر باهاشون آشنا شدم، این مفهومو منتقل نمیکنه. تصورش هم معمولا تصدیق میاره، یعنی به بعضی اینکه به یکی آقا تو فیلم های ما تصویر ثروتمندان چیه، همین گفتگوهایی که من داشتم و احتمالا خدمت
خب الان من دقیقا دنبال همینم. این به عنوان یک اشتباه داره مطرح میشه. بله. یک متخصص اقتصادی میگه آقا ثروت اینه، اثرش اینه، فایدهش اینه، معایبش اینه، ولی تو روایت هنری
اشتباه نیست آقای نجف. نکته‌ای که وجود داره اینه که ما سینما یک هنره که برای ایجاد ارزش، ارزش آفرین باید باشه. خب وقتی که ما ارزش‌های فرهنگیمون با ارزش‌های اقتصادیمون اینا همپوشانی با همدیگه نداره و گاهی در بعضی موارد تضاد داره، سینما مجبور یکش رو انتخاب کنه و میگرده دنبال اون که عمومی‌تره، و وقتی که نه اون که علمی‌تره، اون که عمومی‌تره. این که میگم سواد عام در واقع عرف تعیین کننده است، نه دانش به این میزانه. ببینید کلمه ثروت، این کلمه یه بار معنایی داره، یه بار عاطفی داره. بار معناییش خب مثلا انباشت سرمایه است، ولی بار عاطفیش امکان داره برای مثلا یک دهه شصتی ثروتمند کلمه مترادف با مستکبر باشه. یعنی ما کلمه ثروتمند رو کنار مستکبر گذاشتیم در دهه 60. حالا که کلمه ثروتمند بار ارزشی مثبت پیدا کرده، نمیتونیم اون بار منفی که در یک دوره‌ای بهش ارجاع کرده بودیم و ازش بگیریم، چون تمام تولیدات فرهنگی ما رفته به اون سمت که بگه ثروتمند و مستکبر کنار همن، در صورتی که کاملا این دوتا تفکیک اساسی دارن و میتونه ثروتمندی مستکبر نباشه.
خب اینا چجور میشه اصلاح کرد؟
سینما، خب این بر اساس همون چیز برگردیم، چون آخر بحثم هست، برگردیم به همون صحبت جناب آقای دکتر که در ابتدای فرمایشاتشون گفتن، این که ما در واقع باید بتونیم معناسازی جدیدی بکنیم و این معناسازی جدید به شرطی اتفاق میفته که حوزه دانش به توانش تبدیل بشه. یعنی اگر که پژوهشگران اقتصادی ما، کسانی که رفتارهای اقتصادی رو بررسی کردن، اونها یک دستاوردهایی داشتن، این دستاوردها تبدیل بشه به یک رفتارهای فرهنگی که بروز و نمودش هم در سطح جامعه است، یعنی عرف جامعه رو میاره بالا، هم در سطح نخبگانی تو تولیدات فرهنگیه که فرهنگ سازان ما، مثل سینماگران ما، مثل برنامه سازان رادیو تلویزیون ما، بتونن از این دستاوردهای اقتصادی کمک بکنن و کم 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 ما معناسازی بکنیم. یعنی اگه معنای ثروت مترادف مستکبر قرار گرفته، بتونیم معناش رو کاملا جدا کنیم و بگیم نه، این یک بار عاطفی جدید.
خانم دکتر، به عنوان آخرین سوال یک سوال شیطنت‌آمیز بپرسم. این نگرشی که در فیلم القا میشه به مخاطب در حیطه مثلا ثروتمندی، ثروت بعد از ثروتمند بعد از اینا، این عموما داره ناشی میشه از فرهنگی که تو جامعه است یا تولید سفارشیه؟
نمیشه به ظرف قاطع گفت که حتما تولید سفارشیه یا سلیقه سیاستگزاران فرهنگی تأمین میشه. یعنی اونا مثلا میبینن که خیلی جالبه که ما یه آدم مؤمن رو یه آدم سطح متوسط اقتصادی بگیریم تا یه سطح بالای اقتصادی. این یه رابطه دو سویه است، یعنی اونها سیاستگزاران این سلیقه رو ترویج دادن، کارگزاران فرهنگی و کارگزاران هم این سلیقه رو تأمین کردن، یعنی یک رفتار دو سوی است. ولی من فکر میکنم آن چیزی که ترجیع‌بند و حلقه وصل تمام این اتفاقات شناخته و من فکر میکنم اگر که چه سیاستمداران ما، چه سیاستگزاران ما و چه کارگزاران ما اگر به شناخت کامل و به خرد دقیق و درستی برسند، اون وقت هم در تولید محصول فرهنگی، هم در سفارش محصول فرهنگی و هم در سیاستگزاری درست اتفاق میفته و ما میتونیم یه رشدی رو داشته باشیم. مثالهاش هم در جوامع پیشرفته خیلی زیاده.
خیلی ممنونم. متاسفانه برخلاف میلم به پایان برنامه نزدیک شدیم. گفتگوی جذابی بود برای من. تشکر میکنم از شما خانم دکتر جلالی، آقای دکتر بودی. این برنامه توسط گروه اقتصاد رادیو گفتگو با حمایت علمی آکادمی هوش مالی تهیه شده. من هادی نجف به اتفاق سایر همکارانم، تهیه کننده خانم گوغی آقازاده، صدا بردار خانم گوشنک بهگامزاد و هماهنگی خانم زهرا محسن زاده. از شما شنونده های عزیز برنامه چهل ستون تشکر میکنیم که تا این لحظه همراه ما بودید. خدا نگهدار.
با ما باشید با رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir.
راز بقایی.
میگم شیرینی رو بزن روشن شی.
چواخ جیام، به 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 به، من عاشق نارنجکی هم. از
نارنجکی؟
آره
نارنجکی دیگه چیه؟
مگه نمیدونی مشهدی ها به نونخوابه میگن نارنجکی؟
آها احتمالا چون شبیه نارنجکه به این اسم صداش میکنن.
حضور نماشتی
افسانه اومد، افسانه زرم اومد.
ببین به شیرینی تعرف کن. آره اون هم در این پیروزی شریک هست.
باشه باشه.
به 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 آقای بقایی، میبینم شیرینی تر خریدی.
بخور جانم بخور عزیزم، شیرینی خوبی ها، تازه است.
باید خیلیم بدنم این شیرینی یعنی مناسبتی داره خریدنه.
بله بله که مناسبت داره، اونم چه مناسبتی.
آخه پس بالاخره اون خواهرت ازدواج کرد ترشیده بود.
ببینم افسانه داری نیش و کنایه میزنی یا خواهر من کلی خواستگار داره، خودش نمیخواد به کسی جواب بله بگه.
انشالله خدا بخواد به یکیشون بله بگه، خیال ما و یه جماعتی رو راه.
هر کوف تو چرا میخندی؟
آخه جان خودم خیلی باحال گفت، صفا داد به جان.
باز میخنده؟
میخندم.
ببینم بقای چی شده؟ به من بگو اصلا یک کلام، این شیرینی رو واسه چی خریدی؟
واسه چی خریدم؟ افسانه خانم قبض گاز این ماهو دیدی؟
نه ندیدم، چی شده مگه؟
اصلا این ماه واسه من قبض گاز نیومده که بخوای ببینی افسانه خانم.
باریکلا.
بله
چقدر داستان خوبی از خودت در آوردی، تو باید بری فیلمنامه نویس بشی بقایی. اینا که تو سینما حق تو رو خوردن.
این ماه برامون پول گاز نیومده.
خب
این ماه یعنی مجانی در اومده گاز برامون، چون ها. نسبت به زمان مشابه پارسال خیلی کمتر مصرف کردیم.
وای راست میگی بقایی.
بله
آخی چقدر خوب، خدایا سر هزار مرتبه
شکر.
آها واقعا شکر داره، این خیلی خوبه، خیلی خوبه، این طرحهای تشویقی عالی هستن بقایی.
آره دیگه عالی. آره دیگه افسان جان، اینجوری هم یه عده پاداش میگیرن هم تو مصرف گاز صرفه جویی میشه.
خیلی خوبه.
بله تازه شما هم اینجوری یه دیولوی از یزو در میاریم، یه شیرینی میخوریم، کیف میکنیم.
چه شیرینی خوبی هم هست باقای. از کجا خریدی اینو؟
ببین افسان جان، از همین شیرینی فروشی سر خیابون.
بح بح.
شیرینیاش خوبه.
خیلی خوبه، خیلی خیلی عالی، خیلی خوبه. حالا چقدر شده این شیرینی؟
چیزی نشد راستش، 350,000 تومان.
چی شد؟
قبض گازمون چقدر اومد؟
50,000 تومان.
یعنی که قبض گازمون بود
50,000 تومان.
میسر من متوجه نشدم اصلا چی داری میگی.
فکر
یه ورده بگو.
فکر کنم نکتشو گرفت بقایی.
بابا جان قبض گازمون همیشه معمولا 50,000 تومان میاد.
خب
بله 50,000. شیرینی رو خریدم سیش.
یعنی تو الان دیوانه شدی؟ مغز تو کرایه دادی؟ اصلا از این مغز سلول خاکستری تو استفاده کردی مرده جان؟ تو باید با این مغز و دانشت وزیر اقتصاد می شدی. آخه یعنی چی بقایی؟ آخه یعنی چی؟ یه خبز گاز به نفت شده هول کردی، بودو بودو رفتی 350,000 تومان دادی شیرینی خریدی؟ آخه خجالت نمی کشی تو؟ تو دیگه کی هستی واقعا؟ خدا منو بکش.
دست شیطونو بستی.
بابا تو دیگه ببینم.
کی هستی؟ مامینی به من گفتی؟
نه بابا
تو به من گفتی دهنم ببنده؟
نه خانم، با این وجدانم هم که اون باعث شد من این کارو بکنم.
ای بی وجدان، ای بی وجدان، ای بی وجدان، همین الان پا میشی میری این شیرینی بی صاحب شده رو پس میدی.
احسان خانم نمیشه که.
چرا؟
جعبشو باز کردیم، نصفش هم خوردیم.
تو ما رو بیچاره میکنی بقایی، تو ما رو به خاک سیاه میشونی بقایی. من میدونم،
ببین
من
افسان جان،
من دنم آخر بدبخت بم، سیاه بخت بم.
گوش کن ببین چی بهت میگم، اینقدر ناراحت نباش. من یه فکری کردم. ببین ما تا 3 ماه آینده یه جوری تو مصرف گاز صرفه جویی میکنیم که برامون پول گاز نیاد. منم دیگه شیرینی نمیخرم. اینجوری حسابمون صاف میشه.
فخان تو خیلی، یعنی بخوای تو خیلی، خدا فخان خدا دیوانه بستم. من رفتم من رفتم بخوای.
احسان کجا داری میری حالا؟
میرم خونه پدرم، میرم خونه
کرج.
آها میرم کرج. نه بس میخوای برم ژوهانسبورگ.
باشه باشه باشه، برو برو یه هوایی به صورتت بخوره. برو جان.
نه بابا، هوای آلوده بخوره تو فرق سر من که زودتر بمیرم از دست تو راحت بشم و تو هم بری زن بگیری.
قربونت برم بقایی.
من خوندی اگر همچین فکری کردی.
من که نمیذارم، من که نمیذارم، من نمیذارم. ولی خوشم میاد هر چی که میگی یه چیزی جواب تو میگی.
تو هم طعنه بزن.
خوشم میاد. من میرم دوتا چایی بریزم بیارم. تو هم ببین بقایی خسته نخور. زندگی پستی بلندی زیاد داره جانم. و تو همش تو چالی کلی این طعمه هایی.
شما شنوندگان ارجمند میتونید با ما در ارتباط باشید با شماره 30,000-35 و نظرات خودتون رو با پیامک های ارسالیتون برای ما بفرستید تا همکاران ما بتونن با استفاده از نظرات شما عزیزان برنامه های بهتر و بهینه‌ای رو تهیه و تقدیم حضورتون بکنند.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میزه گردهایی
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه